محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نیاز کرد پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا سلام و درود میفرستیم بر خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انسان کامل و برگزیده الهی که خداوند او را اسوه حسنه خواند و درباره اش فرمود: مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود برای آنها که امید بر رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. سوره احزاب آیه 21. دوستان، بزرگ اسلام در حجاز و تربیت انسانهای فرهیخته در مکتب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خورشید اسلام در فراسوی مرزهای جغرافیایی عربستان پرتو افکند و به شکل گیری فرهنگ و تمدنی جدید انجامید. این تمدن درخشان تمام تمدنها را تحت تأثیر قرار داد و به مرور عصر طلایی تمدن اسلامی آغاز شد. اندیشمندان از زوایا و ابعاد گوناگون تمدن اسلامی را بررسی کردند. کتاب‌ها و مقالات متعددی نیز در این زمینه به نگارش درآمده است. ولی آنچه در این میان مورد غفلت و بیمهری قرار گرفته، نقش اساسی و بیبدیل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در پایه‌گذاری و تأسیس این تمدن عظیم است. نهال این درخت تنومند با دستان پرتوان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاشته شد و پایه‌ی آن با هجرت آن بزرگوار به مدینه مستحکم گردید. نقش پیامبر اسلام در شکل گیری تمدن اسلامی و به طور کلی تعالی تمدن بشر از نگاه محققان بزرگی چون ویل دورانت، مورخ و نویسنده آمریکایی پنهان نمانده است. وی در کتاب تاریخ تمدن نقش نبی مکرم اسلام در ایجاد امنیت و آرامش، همبستگی ملی، اخلاق، وحدت و رفاه نسبی را که از عوامل مؤثر در زایش و اعتلاء تمدن هاست تبیین کرده است. ویل دورانت بر این باور است که در به وجود آمدن و اعتلاء یک تمدن عوامل و عناصر گوناگونی نقش دارند. وی می نویسد: ظهور تمدن هنگامی امکان پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان یافته باشد، چرا که فقط هنگام از بین رفتن ترس است که در انسان حس کنجکاوی و نیاز به ابداع و اختراع فعال می شود. در این هنگام شرایطی به وجود می آید که فرد به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و بهبود وضعیت زندگی گرایش می یابد. پیامبر شخصیتی بود که زمینه این ارتقا را فراهم کرد. محمد در صدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از شدت گرمای هوا و خشکی صحرا به تاریکی توحش گرفتار شده بودند به اوج برساند. او در این زمینه توفیق یافت و این از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود. جز او کمتر کسی را می توان یافت که همه آرزوهایش را در راه دین تحقق بخشیده باشد. محمد از قبایل بت‌پرست و پراکنده در صحرا امتی واحد و برتر و بالاتر از پیروان دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان به وجود آورد. او آیین ساده و دینی روشن و نیرومند پدید آورد، به گونه ای که در مدتی کمتر از یک قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور شکل گرفت. دین او در روزگار ما نیروی مهمی است که بر یک نیمه جهان نفوذ دارد. بنابراین اگر میزان تأثیر گذاری این مرد بزرگ را در مردم بسنجیم، باید بگوییم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از بزرگترین بزرگان تاریخ انسانی است. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن با بیان رشد سریع علوم در پرتو آموزه‌های پیامبر اسلام پرداخته است و می نویسد تمدن اسلام از سال 581 هجری قمری تا سال 597 هجری قمری در اوج تعالی، پیشرفت و ترقی در زمینه انواع علوم و فنون قرار داشت. علوم تجربی، اعم از پزشکی، شیمی، فیزیک، زمینشناسی، زیستشناسی و گیاهشناسی در اوج خود بود و بزرگترین دانشمندان و مبدعان این علوم در گستره جهان اسلام به تدریس و تألیف و تحقیق در این علوم اشتغال داشتند. آنها این دانش‌های گسترده بنیادی را به همسایگان و جویندگان دانش که از سرزمین‌های مختلف به حضور آنها می‌رسیدند می‌آموختند. جهان غرب در این دوره درخشان اسلامی گرفتار اندیشه‌های قرون وسطایی و توحش و جزم اندیشه کلیسا و کاملا عاری از تعقل و تفنن بود. برعکس در جهان اسلام دانشمندان کم نظیری چون ابن سینا، خوارزمی، فارابی، محمد ابن زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، حکیم عمر خیام، ابن خلدون و سایرین بدون هیچ محدودیتی و ترویج دانش در جهان می پرداختند. دورانت که در جهان غرب از شهرت برخوردار است درباره شخصیت پیامبر اسلام می نویسد محمد از اعقاب خاندانی شریف و برجسته بود که از پدر خود ثروتی ناچیز به ارث برد. محمد به معنی بسیار ستوده است. بین این کلمه و برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهایی معنوی وجود دارد که می توان آن را بشارت کتاب مقدس به ظهور محمد دانست. ظاهراً هیچ کس در فکر این نبود که به وی خواندن و نوشتن بیاموزد، اما او دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده می شناخت. در آن موقع هنر خواندن و نوشتن از نظر اعراب اهمیتی نداشت و همین دلیل در میان قبیله قریش بیش از 17 تن خواندن و نوشتن نمی دانستند. با این همه معروف ترین و بلیغ ترین کتاب زبان عربی از زبان پیامبر جاری شد. او چنان مهارتی در شناخت مسائل زندگی مردم نشان داد که در این زمینه هیچ کس به پای او نمی رسد. در کتاب او قرآن قانون و اخلاق یکی است. در قرآن رفتار دینی شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه مطالب آن از جانب خداوند بر محمد وحی شده است. در قرآن مقرراتی در خصوص ادب، تندرستی، ازدواج و طلاق، رفتار با فرزندان، بردگان و حیوانات، تجارت، سیاست، قرض و ربا، عقود و وصایا، امور صناعت، مسائل مالی، جریمه و مجازات، جنگ و صلح و غیره وجود دارد. این اندیشمند آمریکایی در ادامه تحقیقات خود می افزاید محمد ظاهری با عظمت داشت. او دشمن خود را اگر توبه می کرد می بخشید. رسیدگی به امور حکومت بیشتر وقت او را می گرفت، زیرا وی به جزئیات تشریع و به امور قضا، تجارت، دین و جنگ اهتمام کامل داشت. او به تقویم نیز توجه کرد و آن را برای پیروان خود نظم بخشید. او در کار قانونگذاری به اقتضای مقام رسالت بر اساس وحی عمل می کرد، چنانچه درباره امور عادی و جاری زندگی نیز دستورات لازم از طریق وحی اعلام می شد. از خصلت‌های بزرگ پیامبر اسلام همدردی با بینوایان و یتیمان بود. پیامبر تمام هم خود را صرف برآورده ساختن نیازهای آنان می کرد. ویلدورانت با توجه به این ویژگی پیامبر می نویسد: در همه تاریخ مصلحی را نمی یابیم که به اندازه محمد به نفع فقرا بر اغنیا مالیات وضع کرده باشد. محمد افراد را ترغیب می نمود که قسمتی از اموالشان را به فقیران و نیازمندان اختصاص دهند. بله دوستان، پیامبر حتی بسیاری از رفت آمدها و نشستها و برخواستهایش را به بینوایان اختصاص می داد. ویلدورانت در پایان به این واقعیت اعتراف می کند که محمد با دعوت به سوی اسلام در زندگی میلیون ها بشر انقلاب روحی نوینی پدید آورد. آنها نیز صدای رسای محمد را شنیدند و از جان و دل او را پذیرفتند. بررسی زندگی و آیین پیامبر اسلام به فرد یا گروه خاصی محدود نبوده است. به عبارت دیگر، فقط محققان و نویسندگان به آن توجه نداشتند، بلکه شاعران و ادیبان هم از آن الهام می‌گرفتند. چنانکه آلفونس دولامارتین، شاعر فرانسوی، در یکی از کتاب‌هایش در سال 1854 فصلی را به زندگی پیامبر اسلام اختصاص داده است. ویکتور هوگو، شاعر و نویسنده مشهور قرن 19 فرانسه، نیز از کسانی است که همگان با شاهکار پرآوازه او یعنی بینوایان آشنا هستند، اما شاید کمتر کسی بداند که این ادیب بزرگ فرانسوی اشعاری با عنوان سال 9 هجرت در ستایش پیامبر اسلام ستوده است. ویکتور هوگو با تاریخ و فرهنگ اسلام آشنا بوده است. نکات و ظرایف او در سرودن شعر سال 9 هجرت حاکی از آن است که وی مطالعه دقیقی در باب زندگی پیامبر اسلام داشته است. لحن ستایش آمیز و زاویه دید هوگو در بیان ویژگی های پیامبر اکرم و روایت واپسین دم حیات آن حضرت حاکی از احترام فراوانی است که او برای شخص پیامبر و رسالت الهیش قائل بوده است. کتاب سال 9 هجرت اثر ماندگار او درباره پیامبر اسلام است که در این برنامه با ابیاتی از این شعر آشنا می شویم. ویکتور هوگو در این اثر خود کوشیده است با نشان دادن سیمای معنوی و ملکوتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تصویر نادرستی را که نویسندگان مغرض یا ناآگاه غربی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در طول سالیان متمادی ترسیم کردند پاک سازد و به جایش سیمای راستین پیامبر را بشناساند. هوگو می نویسد: انگار نوح بود و راز بارانهای سیلاسا را می دانست. داد رسی برد بار بود که هرگاه مردم اختلافهایشان را به محضرش می آوردند اجازه می داد تا یکی داوریش را گردن گذارد و دیگری به انکار و استهزایش برخیزد. رفت رفتار متین، گرمی سخن، خوشرفتاری، خوشخلقی، مهرورزی و نادوستی از خصال بارز پیامبر بزرگوار اسلام بود. این صفات در همه رفتار و سیمای ایشان نمایان بود. کلامی جذاب و زبانی دلنشین داشت. چهره نورانی و متبسم او لطفی از جانب خداوند بود که به وی عطا کرده بود. ساده زیستی و مردمی بودن از صفات برجسته آن برگزیده خدا بود. ویکتور هوگو این خصلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را چنین توصیف می کند: آنچنان با وقار و شکوهمند بود که به ملامت کسی بر نمی خواست. چون در کوچه ها قدم می زد، ره گذران از هر سو سلامش می گفتند و او به مهربانی پاسخ می داد. پیشانیش فراخ و گونه هایش اندکی برآمده بود. ابروانی باریک داشت و نگاهی نافذ. غذایش اندک بود و گاه از گرسنگی سنگ بر شکم می بست. گوسفندانش را خود می دوشید، چون مردمان فرودست بر زمین می نشست و لباسهایش را بسله می زد. دوستان، از خصلت‌های بارز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تفکر و تأمل در آیات و نشانه‌های الهی بود. او مدت‌ها به غار حرا می‌رفت و راز و رمز آفرینش را جستجو می‌کرد. ویکتور هوگو، نویسنده و شاعر مشهور فرانسوی، با اشاره به علم و حکمت پیامبر می‌سراید: گویی بهشت را دید است و عشق را، زمان‌های آینده را و دوران گذشته را. بیشتر سکوت می‌کرد و گوش می‌داد. آخرین کسی بود که لب به سخن می گشود. همواره حال نیایش داشت. ارجمندان، ارمغان بعثت پیامبر و 23 سال تلاش خالصانه ای او گسترش توحید و یکتاپرستی در جهان است. او با ایجاد جامعه‌ای پاک و دور از تبعیض و نابرابری، عشق و دوستی را به بشریت هدیه کرد و با آموزه‌های حیات بخش قرآن راه نیکبختی را آموخت. هوگو می نویسد: قرآن را که خود از سوی پروردگار برای مردم آورده بود، سراسر باز خواند و گفت: ای مردم، تنها خداست که باقی و یکتاست. خدایی جز خدایی یگانه نیست. ای مردم، اگر اراده پروردگار نبود، من نیز جاهل و بی اطلاع بودم. راستی که انسان جز در مسیر خداوند حیوانی حقیر و نفرت انگیز است. دوستان عزیز و همراهان همیشه خوب برنامه خورشید هدایت به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد استفاده و توجهتان واقع شده باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما یاران خوب و با ایمان خود خداحافظی میکنیم. بدرود، در پناه حق باشید.